أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. از حصر این جمله که فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی، معلوم می شود اصلا رباخار مشی عاقلانه ندارد. نفرمود رباخار قیام می کند مثل قیام مخبت، که احتمال معقول بودن بعضی از کارهای او فی الجمله داده شود، بلکه حصر فرمود، فرمود اصلا قیام ندارد مگر مخبتانه. سر این که رباخار این چنین است بیان فرمود برای این که منطق اونها اینه که بی مثل رباست، ربا اصل است و بی فرع است. در مقابل حکم خدای سبحان که ربا را تحریم کرد و بی را تحلیل، این گونه افراد ربا را اصل قرار میدن و بی را فرع قرار میدن و میگوین بی مثل رباست. چرا اینها تمام حرکات و سکناتشون مخبتان است؟ برای اینکه شیطان که عدو مبین است، مستقیما کاری به وصف و فعل آدم ندارد. فعل انسان تابع وصف انسان است و هر دو تابع عقل انسان. انسان هر چه که میفهمد بر اساس فهمش متصف می شود و در سایه اتصافش عمل می کند. شیطان به عمل کاری ندارد، چه اینکه به وصف اکتفا نمی کند. تمام همش همون فکر و هوش و عقل است که او را بگیرد. اگر توانست رأساً عقل را زائل کند که دست بردار نیست، و اگر رأساً نتوانست عقل را زائل کند، لااقل تخدیر موضعی می کند، یعنی عقل انسان را در همون موضع می گیرد، در همون اون کار مخصوص. به دنبال تخدیر موضعی عقل، تخدیر موضعی اتصاف هم خواهد شد، قهرن تخدیر موضعی فعل هم به عمل خواهد آمد. قرآن کریم خطر شیطنت شیطان را مطرح شد، بعد فرمود انسان عاقل و فرزانه و با تقوا هوشیار است، نمی گذارد شیطان بیاید به این کلید بر را بزند و بر را خاموش کند، و غیر متقی باکش نیست کی در دلش راه پیدا کرد کی در دلش راه پیدا نکرد. شیطان وارد قلبش می شود به این چراغ عقل را خاموش می کند. وقتی چراغ عقل را خاموش کرد، این شخص در محدوده ظلمت به سر می برد که ظلماتون بعضوها فوق بعض. کار شیطان این نیست که از کالای خانه دل سرقت کند، کار شیطان این است که چراغ دل را خاموش کند و در محیط خاموش سرقت کند. لذا اون که متقیست می فهمد شیطان آمده که چراغ را خاموش کند، او را طرد می کند. اون که غیر متقیست سرگرم خودش است، شیطان می آید چراغ را خاموش می کند، این شخص در ظلمت به سر می برد. در سوره مبارکه مجادله آیه 19 هم فرمود دنیا پرستان کسانی هستند که شیطان بر اینها احاطه پیدا کرده است. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. یاد حق همون نور دل است. شیطان کوشید که این چراغ دل را خاموش کند. وقتی چراغ دل را خاموش کرد، اونگاه هر کالایی را بخواهد ببرد برای او آسان است. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. در مقابل اینها کسانی هن که در دعای بعد فرمود اولئک کسانی هن که کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه. اینها که به تأییدات الهی مؤیدن انسان با تقوا هستند، همون گروهی هن که آیه سوره اعراف شامل حال اینهاست که الذین اتقوا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، نمی گذارن چراغ را شیطان خاموش کند. اونا که این بینش تقوایی را ندارن، نمی فهمن کی آمد و چی کار کرد، طول نمی کشد که این چراغ را خاموش بکند و خودش در همون درون خانه تاریک می نشیند. در سوره مبارکه زخرف فرمود، آیه 36 سوره زخرف این است که و من یعشو عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. وقتی کسی اعشامنش باشد، تعاشی کند، تعامی کند، خود را به کوری بزند، اون که نور سماوات و الارض است او را نبیند، اعشا باشد، من یعشو عن ذکر الله آشی باشد، اعشامنش باشد، اونگاه هست که شیطان را ما در کنار جان او همسایه او قرار بدیم. این میشه قرین. وقتی که شیطان قرین انسان شد، میکشد با خیل و رجل، با خیل و رجل که شعار کنفل اموال و الاولاد، در همه کارهای این شخص دخالت کند. با قدرتی که دارد مثل یک انسانی که برای گوسفندان رمش چوبی دست گرفته به این شاخه های خشک میزند و برگ هایش میریزد، شیطان این چنین این شخص رو سرکوب میکند و او را میریزاند. خبت و خبت اون برگهای افتاده است. اگر کسی با چوبش به این شاخه بزند که برگش بریزد، اون برگهای ریخته را میگوین خبت و خبت. شیطان نسبت به این شخص این چنین میکند، او را سرکوب میکند. این مثل برگ ضعیف که چوب خورده ریخته می شود، این حالت رو میگن حالت خبط. بنابراین تمام کارهای این شخص مخبتانه است. این که فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی، لسان حسر است، چون که اختصاصی مسئله قیامت هم ندارد. و اگر در بعضی از روایات آمده است که رباخار در قیامت توان حرکت را ندارد، دیگران به آسانی سر از قبر بر می دارند، فیضاه و مدل اجداس الى ربهم ینسلون یا یوفزون، با سرعت می روند، این قدرت ایفاز را ندارد، این افتان و خیزان حرکت می کند. این روایت که وارد شده است گرچه حق است، اما به عنوان بیان یکی از مصادیق آیه است، نه تفسیر آیه. جری و تطبیق هرگز اون اطلاق و عموم مفهوم را از بین نمی برد. در قیامت البته اینا این چنینن. و اون چه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در معراج مشاهده کردن، این اختصاصی به حالت قیامت ندارد. الان هم رباخار در حقیقت مخبتانه حرکت می کند. فتحصل که آیه اطلاق دارد اولاً چه دنیا و چه آخرت، و حسر را در بر دارد ثانیاً، تمام کار انسانی که با ربا دارد زندگی می کند جنونانه است و دیوانوار است. و سرش آن است که منطق او آن است که اقتصاد ربوی است. این تعبیر در معاصی دیگر نیامده، در باره قتل نفس نیامده، در باره خمر نیامده، با اینکه خمار مخبت تر از رباخار است. اون که خمر خورده است یا مدمن الخمر است، او حرکتش دیوانوار است. کسی که مستانه می رود افتاد و خیزان حرکت می کند، اما رباخار سیرش سیر منتظم است. در اینجا دلیل این که رباخار مخبتانه مش می کند و تنها مشیش مخبتانه است و اصلا غیر مخبتانه مشی ندارد، همون منطق اقتصادی اوست که گفت انما البیع مثل الربا. خب اگر کسی عقیدش این باشد که بیع مثل رباست، یعنی ربا اصل است و بیع فرع است و همون طوری که تبدیل کالا به کالا سود بخش است، تبدیل پول به پولم با سود بخش باشد و بلکه ربا اصل است، این فکر همه اوصاف را اولا و اعمال را ثانیاً به دنبال خود می کشاند. چون این فکر فکر مخبت است، اوصاف و افعالم به شرح ایزن، لذا هم اطلاق تام است و هم حصر تام است. بنابراین حصر سر جاش محفوظ. بعضی خواستن بگوین به این که رباخار قیامش قیام مخبتانه است، نه برای آن است که خودش مخبت است، بلکه برای آن است که این اموال زائدی که گرفته است در شکمش انبوهی از اجرام را به همراه دارد که این از شدت این اجرام همراه و از بزرگی این شکم نمیتواند حرکت کند. و این معنا را با بعض از روایاتی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در معراج دید مشاهده فرموده اند تأیید کردند. پس رباخار که نمیتواند برخیزد، نه چون مخبت است، اگر قیام او با سقوط همراه است، نه برای اینکه مخبت و جن زده است، بلکه برای آن است که شکم بزرگ است، این بزرگی شکم نمیگذارد او برخیزد، لذا برمیخیزد و میفته. این هم تام نیست، برای اینکه اون حدیث شریفی که در معراج آمده است اون حق است. اون اینها مثبتینن، معارضه هم نیستن تا یکی دیگری را تقیید کند. اون چی که حضرت در معراج مشاهده فرمودن این بود که شکم کسی را دیدن که شکمشون بسیار بزرگ است، نمیتوانن برخیزن، برخواستن همان و افتادن همان. فرمود اینها کیا هستن؟ عرض کردن رباخارانن. این که دلالت ندارد بر این که این عقلش سالم است، که تا اگر دلیلی دلالت کرد که رباخار مخبت است، این با اون معارض باشد، که این دلالت دارد که رباخار بزرگ شکم می شود. خب هست این عذاب جسمیش، اونم عذاب عقلیش. این چنین نیست که این روایت مخصص باشد یا ظهوری داشته باشد یا مقید باشد و جلوی اون ظهور خبط را بگیرد. مسئله بعدی آن است که دیوانه چند قسم است. بعضی از دیوانه هاست که جن هیچ نقش ندارد، بعضی از جنون است که جن نقش دارد به عنوان یک مبدأ بعید، حالا یا از راه وسوسه است، یا از راه تحریکات دیگر است، یا از راه قضاهای نارواست و امثال ذلک، بالاخره نقش دارد فی الجمله. در این کریمه خاص بفرماید به این که من این جنونش جنون مادی محض نیست. تشبیه فرمود اون جنون عقلی را به این جنون حسی، که اگر کسی در اثر جن زدگی دیوانه بشود، چگونه افتادنش با سقوط همراه است؟ اگر کسی در اثر شیطان زدگی به جنون عقلی گرفتار بشود، اون هم خط سیرش این چنین است که افتادنش با سقوط همراه است. چون جنون دو قسم است و اون قسم از جنون که با مس شیطان حاصل بشود با مقام مناسب تر بود، فرمود لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. تخبط هم متعدی است مثل تزوجها. تزوجها یعنی اتخذها زوجن له، تخبطه یعنی اتخذه و جعله خبتن و خبتن. منشأ همه اینها این است که اینا گفتن انما البیع مثل الربا، این حرف رو زدن. و اگر کسی معتقد باشد که ربا حرام است و معصیت بکند، بداند که این معصیت است، منتها شرمنده باشد ولی تن به این عصیان بدهد، او بعید مشمول این آیه باشد. او البته عذابهای دیگری به همراه اوست. اون داره ول جان خلقناه من قبل من نار السموم، چون سبق زمانی دارد، چون جن قبل از انس خلق شده است. ول جان خلقناه من قبل من نار السموم. علی حال تقدم زمانیش رو قرآن امضا فرمود که ول جان خلقناه من قبل من نار السموم. و قبل از پیدایش هست آدم ابلیس بود که ابلیس کان من الجن. خب پس منشأ این خبط هم اون تفکر باطل اقتصادی است. ذالک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل الله البيع و حرم الربا. بسیاری از مفسرین این جمله و احل الله البيع و حرم الربا را جمله حالیه گرفتن و انشا دانستن و جواب، اما سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه این را جمله حالیه نمی داند و انشاء نمی داند و اخبار می داند. جمله حالیه نمی داند برای اینکه اهل فعل ماضی است و جمله فعلیه اگر بخواهد حال باشد و اون فعل هم ماضی باشد باید مصدر به قد باشد، یعنی و قد اهل. این رو نکته ادبی، چون قد ندارد پس جمله حالیه نیست و از در معنا هم سازگار نیست، برای اینکه جمله اون حال قید عامل خودش است، تقریبا ظرف عامل هست، قید و حالت عامل هست. و اگر جمله حالیه باشد معناش این می شود که وقتی اونها مخبت بودند و مخبتانه گفتند انما البیع مثل الربا، در حالی اونها مخبتانه گفتند انما البیع مثل الربا که خدا حلال کرده بیع را و حرام کرده است، یعنی خبت اونها در این حال هست، خبت اونها در حالتی است که خدا بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرد. اگر جمله حالیه باشد معناش این است، در حالی که خبط اونها قبل بود و اصلا خبط اونها بود، و اگر اهل الله امشایی باشد خدا تازه دارد انشا می کند، و چون تازه دارد انشا می کند خبط اونها در این حال نیست، برای اینکه این حال تازه دارد پیش می آید. اشکال اول احیانا حذف قد و امثال ذالک که بعضی از حروف حذف می شود کم له من نظیر، و اما اشکال دوم که فرمودن اشکال معنوی است، اگر معنا این باشد که اونها مخبت شدن در حالی که خدا بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است، اشکالشون وارد است. اما این تمام شد، یعنی الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، این تمام شد. این جمله بعد که آغاز شد ذالک بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا، در حال این حرف را زدن که احل الله البیع و حرم الربا. اگر این چنین باشد این محظور دوم را به همراه ندارد. اونها در حالی گفتن بی مثل رباست که خدا بی را حلال کرده و ربا را حرام کرده. این انشا هم هست و این انشا بودن با انشاء قبلی که در سوره آل عمران آمده منافات ندارد. دو تا تشریع نیست، دوبار تشریع نشده اما دوبار انشاء می شود. نظیر روایاتی که یکی را امام باقر سلام الله علیه فرمود، یکی را امام صادق سلام الله علیه فرمود، همه این روایات هم انشاء است و درباره موضوع واحد هم هست. اگر یک مطلب دوبار انشاء بشود ضرری ندارد، دوبار تشریع نمی شود نه دوبار انشاء نمی شود. مثل سوال موارد که فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذر ما بقی من الربا، این ذر ما بقی من الربا که انشاست بالاخره با آیه سوره مبارکه آل عمران که قبلا انشاء فرمودم که منافات ندارد. فرمود لا تاکلوا الربا از آفن مضاعفه، اونم انشاست اینم انشاست. اون قبل نازل شد و این بعد نازل شد. انشاء مکرر محذوری ندارد، تشریع است که تکرار پذیر نیست. دوبار تشریع نشده، یک بار تشریع شده اما چند بار انشاء می شود. نظیر امری که مطلب وجوبی که چند آیه انشاءن او را واجب می کند. مطلب بعدی آن است که در تفاوت بین سخن المنار با المیزان به اینجا رسیدیم که گرچه سخن المنار در بعضی از تفسیرهای فارسی خودی هم متاسفانه راه پیدا کرده است و گفته شد به اینکه این عیب ندارد که این مثلا همون میکروب به نام جن باشد و مانند آن، و این خیال شد به اینکه پیشرفت علم منافات دارد با اون مسائل فلسفی یا مسائل قرآنی. خب اگر علم آمده است ثابت کرد که منشأ پیدایش باران چیست، این به مسائل دینی و فلسفی آسیب نمی رساند. چون دین و فلسفه میگوید این باران از اون جهت که ممکن الوجود است بالاخره باید به واجب ختم بشود ولو هزارها علل در وسط باشد. ممکن است علم پیشرفت بکند و علل دیگری را که امروز کشف نکرده است علم فردا کشف بکند، این که به جای آسیب نمی رساند. اگر خدا در قرآن فرمود که خداست که باران میفرستد انزل لکم من السماء ماء و علم ترقی کرد انسان راه پیدایش و پرورش ابر و ریزش ابر و باران را فهمید، این که به هو الذی انزل لکم من السماء ماء مناف آسیب نمیرساند. که مسئله جنون این چنین است، دخالت شیطان و دخالت فرشته در کارهای انسان این چنین است. اگر علم علل قریب و مبادی قریب را کشف کرد این آسیب نمی رساند به اینکه در کنار و در پشت این علل قریب مبادی بعیده و علل بعیده راه ندارد. که ما اصرار داشته باشیم بگوییم منظور از این شیطان همون میکروب است و جنون از میکروب پیش می آید، نه میکروب هم هست به عنوان مبدا قریب، مبادی دیگر هم هستن به عنوان علل بعیده، اینا یک جا نیستن. نظیر اون حرف معروف نبود که گفتن عصر افسانه بود و بعد عصر دین شد و بعد عصر فلسفه شد و بعد عصر علم شد که به همه حیات همین رو خاتمه داد، این چنین که نبود. مطلب اساسی که فرق بین المنار و المیزان است در اینجا این است که المنار پذیرفته است که لایقومونه اختصاصی به قیامت ندارد و منظور دنیاست، آخرت رو هم ممکنه بگیرد و مراد آن است که حرکت اینها در دنیا دیوانوار است. اما این را این حرکت دیوانوار را این چنین تقریر کرد، گفت اینهایی که تکاثر زدن، مال زدن، دنیا زدن، مست دنیا، نظیر کسانی که در این قمارها شرکت میکنن، در این بلیتهای بخت آزمایی شرکت میکنن، وقتی مال میبرن توهی مغزن، سبکسارن، سبک مغزن، حرکت سبک مغزی دارن، دیوانوار حرکت میکنن، خندانن، اهل قهقهن، اهل نشاطن و امثال ذلک، حرکتشون این چنین است. منظور از این قیام حرکت دنیایی است و چون رباخار دنیا زده است، سبک مغزه است، پی مغزه است، مثل قمار بازها، مثل بلیت بخت آزمایی بازها امثال زاده کارهای او سبک سر است، دیوانوار حرکت میکنن. این خلاصه وجه تشبیه از نظر المنار که رباخا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. وجه شبه این است که مخبط حرکتش منتظم نیست، رباخار هم در اثر سبک مغزی، سبک سری، توهی مغزی، مستان زندگی کردن، مغرور بودن و کامیابان زندگی کردن، حرکتش منظم نیست. اما اونچه که در المیزان آمده است این است که اگر منظور وچه شبه اون باشد، این اختصاصی به رباخار ندارد، باید همه متکاثرین این چنین باشند، در حالی که در باره متکاثرین دیگر این تعبیر نیامده. اونا که زهرت الحیات دنیا اینها را بخوم جذب کرد، اونا که تحبون المال حبن جمع، اونا که یحسب ان ماله اخلده، اونا که جمع مالا فعدده، در باره اونا این چنین تعبیر نکرد. در باره قارونی که فخرج علی قومه فی زینته این تعبیر را نکرده. ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه این تعبیر را نکرده. اونا که این همه مال را دارن دربار اونا نفرمود مخبتانه حرکت میکنن. و این اشکال اول. اشکال دوم این است که دلیل مخبت بودن اونها را قرآن ذکر کرد، فرمود بینش اقتصادی اینها دیوانوار است. اینا حرفشون حرف عاقل نیست، میگوین اقتصاد ربوی اصل است و اقتصاد داد و ستد و تجاری فر، میگوین بی مثل رباست. این فکر انسان عاقل نیست، این کار به حرکت سبکسری و سبک مغزی و مستان حرکت کردن و کامیاب بودن نیست. حرفشون این است که اقتصاد ربوی اصل است و اقتصاد تجاری فر است و تجارت مثل به رباست. این بازی جنون اونهاست. بنابراین وجه شبه اون نیست که در البنار آمده. وجه شبه این است که خط سیر کسی که بینش ربوی دارد عاقلانه نیست، گرچه او خیلی هوشیارانه در جهان به سر میبرد. مثل اینکه کسی که تمام هوشش را صرف ساختن از سلاح‌های تخریبی به شیمیایی می‌کند، این خط مشش جنونانه، مجنونانه است، دیوانوار است از در قرآن کریم. نه اینکه کارهای مادی و عادیش منظم نیست. ذالک بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا. در موارد دیگر این دلیل را ذکر نفرمود. چرا؟ راه باز است، برای خیلی ها اثر ندارد، برای عده‌ای اثر دارد. تا انسان در دنیا هست راه بازه. اونا که تو به اعلی قلوبهم، اونا کسانی هستند که صریحا به پیغمبرشون میگوین سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اینا به صراحت میگوین که موعظه هیچ اثر ندارد. اونا که به اون لبه تیز نرسیدن، به توبه علا قلوب هم پم لا یفقهون نرسیدن، هنوز فرصت هست. اینا کسانی هن که من جاءه موعظتون فانتها فله ما سلف می شود. غرض آن است که شیطان که شریک مال و ولد می شود، این چنین نیست که بچه های این شخص بعضی خوب در بیان بعضی بد، اونجا حتی شریک نیست. یا اموال این شخص بعضی حلال باشد بعضی حرام، اونجا حتی شریک نیست. شرکت شیطان با این گونه از ربوی ها شرکت مضاربه ایست. میگوه سرمایه از من، کار از تو، در سود با هم شریکیم، با هم همه جهنم میرویم. این چنین نیست که رها بکنن یک دیگر را، که تمام فکرها را، فکر و نقشه و هوش و فرزانگی را شیطان طرح می کند و این شخص کارگری و مزدوری را به عهده دارد. این است که تحت ولایت شیطان است. در آیت الکرسی بحث گذشت که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اینا تحت ولایت شیطانه. این چه نیست که مولا علیه با ولی شریک یکدیگر باشن، اونطوری که دو همباز شریک همن، اونطوری که یک کارگر با صاحب سرمایه شریک همه در مضاربه، اینجور شریکن که با بیان از تعمیر سلام الله علیه سازگار باشد. اونگاه این بیان سیدنا استاد رضوان الله علیه که فرمود وجه شبه در قرآن کریم مشخص شده است، که فرمود ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، این نشان میدهد که اون خط فکری معیار است نه حرکت مادی. حرف یک دیوانه که این نیست، این بل به اون مثل ربا، دیوانه که حرفی ندارد، دیوانه کار غیر منتظم دارد نه فکر غیر منتظم. اینها که نقشه اقتصادی طرح کردن و گفتن این بل به اون مثل ربا، اینا جنون عقلی دارن. این بل به اون مثل ربا، در حالی که و احل الله البیعه و حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فلا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون والحمد لله رب العالمين.